واقعا حساب کتاب داره. وقتی از تعادلش خارج میشه دیگه واقعا اون استفاده مناسبی رو که ما میخواییم ازش بکنیم رو از دست میدیم. به نظر میرسه که با ظهور و گسترش فضای مجازی به شکل‌های مختلف، اپ‌هایی که در دسترس همه ما هست، نوجوان‌ها، جوان‌ها، بزرگترها، خانواده‌ها، همراه با اون ما اگرچه کمیت ارتباطات اجتماعیمون خیلی زیاد شده و از این جهت میشه اینها رو ابزارهای بسیار مفیدی دونست، اما به همون میزان آیا با گسترش و با زیاد شدن و افزایش و تقویت کمیت ارتباطات ما، آیا کیفیت روابط ما هم به همون میزان تقویت شدن، خوب شدن؟ نه همواره، نه همیشه. پاسخ ما به طور قطع نمیتونه پاسخ مثبتی باشه. اینکه فرصت با هم بودن رو از ما گرفتن یعنی کیفیت روابط اجتماعی ما رو کم کردن. اینکه حتی شکاف نسلی ایجاد کردن، این نیز از نکته‌های بسیار مهم در حوزه فضای مجازی است که کارشناسان مختلف در مورد صحبت کردن، مطالب مختلفی درش نوشته شده. اساساً شکاف بین نسلی، شکاف نسلی و فضای مجازی از جمله مسائل بسیار بسیار مهمی است که در همه جهان مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، به این معنا که بزرگترها اون انس و الفتی رو که با این فضای مجازی باید داشته باشن ندارن، اما بچه‌هاشون این فضای مجازی رو با اصطلاح خودمون قورت دادن. کودکان، نوجوانان و جوانان، اونها خیلی زود اخت میشن با فضای مجازی، اما ما بزرگترها نمیشیم. اونها به خاطر اینکه از بچگی با این فضای مجازی آشنا هستن، مهارت‌های کار کردن با اونها رو خیلی زود و خیلی راحت یاد گرفتن، اما ما بزرگترها خیلی راحت با این ابزارها ارتباط برقرار نمی‌کنیم و کارشون رو خیلی خوب و با سرعت و به راحتی یاد نمی‌گیریم. همه اینها یه فاصله ایجاد کرده بین پدر و مادرها و بچه‌هاشون. چطور میشه این فاصله ها رو کم کرد؟
ذات 3-2-1 سلام.
سلام،
حال شما؟
مرسی،
خوبی؟
ممنون. ممنونم.
رمز وایفایتون چیه؟
اسمش رمز دیگه، نمیشه بگی که.
خب ما استفاده نمی کنیم.
21-51-169.
رمزش اسم پسرمه.
چرا؟
برای اینکه خیلی دوستش دارم.
سیتا میره جلو، بعد عدد آخر سیتا برمیگرده عقب.
گروه فامیلی یا خانوادگی یا گروه دوستانه هست که شما تو فضای مجازی عضوش باشین؟
خیر،
چند تا گروه کاری داریم بنا به رتبه چیز شغلی که دارم، و یه دو تا هم گروه فامیلی داریم، و یه چند تا گروه درسی هم داریم. زمانی که درس می‌خوندم گروه تشکیل دادم.
من نه.
چرا؟
دوست ندارم، نمیتونم باش کنار بیام با این فضا.
گروهایی که توی فضای مجازی تشکیل دادن برای چیه به نظرتون؟
من و دوستام رو این صورت بود که اونایی که مثلا زیر شاخه‌های شغلیشون یکی بود، مثلا میومدن یه گروهی تشکیل میدادن که تبادل اطلاعات کنن. اونایی هم که فامیلی تشکیل میشه، گروه فامیلی تشکیل میشه، بیشتر برای این هست که مثلا یه اکیپی باشه که مثلا اتفاقایی که میفته، صحبتایی که تو فامیل میشه، شیر بشه بین اعضای اون گروه تو فامیل.
یعنی هر چیزی که رفاه بشر رو بیشتر میکنه.
بیشترش واسه اینه که با هم دوست بشن یا مثلا با هم صحبت کنن، اوقات فراغتشون رو پر کنن.
چند وقت با دنیای مجازی آشنا شدی؟
حدودا از اول راهنمایی.
استارت اولیش بخوای بگی شاید 10 سال باشه، ولی به صورت خیلی ریزکاری و به صورت خیلی حرفه‌ای که تو این چند سال با اومدن این اپلیکیشن های جدید و فضاهای مجازی که اومده، شاید هلوش 3-4 سال باشه که خیلی زیاد شده فعالیتم.
مهمترین چیزی که میشه از فضای مجازی به دست آورد چیه؟
اطلاعاتش خوبه.
تبادل اطلاعات برای من اینجوری بوده. بیریم بسرم.
یه اطلاعات خوبی بعضی موقع به آدم میده، ولی از طرفی هم از اونجا وقت آدمو خیلی میگیره.
چیزی که از دست میدیم چیه؟
بیشتر زمان و وقت و در کنار خانواده بودن کمتر شده به صورت فیزیکی.
دوری از خانواده مثلا کمتر، دور هم بودن.
سلامتی.
تا حالا شده یه گروهی رو پاک کنین و بگین دیگه بسته؟
اصلا خب من نیستم واقعا تو فضای مجازی که بخوام پاک بکنم.
زیاد.
خب چرا این کارو کردی؟
اصولا یه مثلا وقتی شناختمش مثلا آدم خوبی نبوده، یا مثلا به دل آدم مثلا نشسته دیگه، مثلا اون فرد مثلا آدم خوبی نبود.
تو انتخاب گروه هام خیلی سعی میکنم که حساسیت به خرج بدم، ببینم که واقعا به چه صورت اصلا به درد مثلا پوزیشن من میخوره، اصلا استفادهش چیه، به درد میخوره؟ اگه به درد بخوره مطمئن باشین که اد میکنم و استفاده میکنم. اون گروه
به نظرتون فضای واقعی و فضای مجازی میتونن به هم کمک کنن؟
به هیچ وجه.
چرا؟
چون فضای واقعی فضای واقعیه دیگه، حقیقتیه، ولی مجازی اسمش میشه دیگه.
هم فضای مجازی هم فضای واقعی مثلا میتونم مثلا من کمک کنم، مثلا با دوستانم وقتی صحبت میکنیم هم تو فضای واقعی میبینیمشون هم تو فضای مجازی.
بله میتونم به جرات بگم بین 80-90%. بله.
خانواده و فضای مجازی، حستون نسبت به این جمله که من گفتم چی؟
فکر میکنم تو فضای مجازی اصلا چیزی به نام خانواده وجود نداره.
خیلی باید احتیاط کرد.
فضای مجازی آدمو از خانواده یکم دور میکنه.
راجب فضای مجازی اگه بخوام خودتون نصیحت کنین چی میگی؟
زیاد وابستهش نشن.
فضای مجازی فضایی که آدم رو میخواد از خودشون دور کنه.
یعنی جوری نشده که بخوام بگم مثلا استفاده منفی ازش کردم یا حتی همون اعضایی که باشون عضو هستیم.
خودتون رو جا گذاشتین. فراموش کردین.
خونه من،
قلب من.
خونه من، قلب من.
یک قدم رو بزرگترها باید بردارن، یک قدم رو کوچکترها. همیشه انتظار نداشته باشیم که بچه‌ها باید تحت امر ما باشن و هر چی ما میگیم باید گوش کنن. ما هم باید با اونها دوستی و مهربانی بکنیم، از اونها بخواهیم که امکاناتش رو به ما یاد بدن و با اونها در میون بگذاریم که عزیزم اگر این تصاویر رو، اگر این بخش از زندگیمون رو به اشتراک بگذاریم از نظر تو پسندیده است؟ اگر این وقت از زمان روزمره و زندگیمون رو وقتی همدیگر رو میبینیم تو خانواده به اپ اختصاص میدیم، به اپ های مختلف اختصاص میدیم، تو اگر جای من بودی، پدر مادر بودی، آیا خوشت میومد یا آیا دوست میداشتی و آیا میپذیرفتی که بچت به جای صحبت با تو، به جای سر سفره نشستن با تو، به جای ارتباطات رو در رو در خانواده، در مهمونی ها سرش مدام تو گوشیش باشه؟ من اگر سرم رو مدام تو گوشیم بکنم وقتی تو میخوای با من صحبت بکنی، آیا مورد پسند تو هست؟ خب همونقدری که تو ناراحت میشی همونقدر هم دیگران ناراحت میشن. من به عنوان پدر، به عنوان مادر ناراحت میشم که تو به جای استفاده از فرصتهایی با هم بودن مدام سرت رو کردی توی این گوشیت و فرصت با هم بودن رو از ما و از خودت میگیری. اینها نکته هایی است که اگر با بچه ها در میون بگذاریم مطمئنن از طریق خرد جمعی، خرد خانوادگی میتونیم استفاده از فضای مجازی در خانواده رو مدیریت بکنیم، با بچه هامون دوست باشیم و بتونیم از امکانات بسیار مفیدی که این ابزارها در اختیار ما قرار دادن به بهترین وجه استفاده بکنیم و چالش ها و آسیب های اون رو کمتر بکنیم.
این داستان رمز. وای داری اشتباه میکنی.
چی رو اشتباه میکنم؟ یه عالمه اسم زن توی موبایلت بود. اون موقع ها که من اینا رو میدیدم خیلی بیشتر از الانم میسوختم. دیگه با من حرف نزن.
بابا جان مجی آقا مجتبای تعمیرکاره، ملی هم آقا ملک همسایه بالاییه.
آره جون خودت، پس چرا رمز موبایلتو هی عوض میکنی؟ هر وقتم که بهت زنگ میزنم جواب نمیدی.
میدونم کفه یه لحظم از دست شما آسایش ندارم، تمومش میکنیم یا نه؟
یه لحظه، الان تمومش میکنیم. ببین عزیزم، گوشی من مشکل پیدا کرده، مجبور شدم رمزو عوض کنم. موقع رانندگیم که نمیتونم تلفنمو جواب بدم.
اصلا چرا همش توی اینترنتی؟ خواهرم میگفت شوهرت همیشه آنلاینه، سرت هم که همیشه تو موبایله.
خب داشتم یه بازی آنلاین میکردم.
من باور نمی کنم، من فقط طلاق میخوام.
یا بازم این خوزانه دون نمیشن اون خیر داغ بیانه.
خواب بود.
از اینکه در این برنامه زیر آسمان شهر نیز با ما همراه بودید و ما از رادیو فرهنگ تونستیم دقایقی رو با شما همراه باشیم از شما تشکر میکنم و امیدوارم که بتونیم ساعات خوبی رو با برخورداری از فضای مجازی با هم و با خانواده همون سپری بکنیم. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار شما.
شیشه ی چین چین. وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تر دستی خودشو نشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تن شروع شد. پس حالا ما هم دلمونو به دریا میزنیم و تر دستی خودمونو نشون میدیم با تنهای ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تن ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
آقا
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
تو خونه رستوران، پیکنیک با غذا، کونوردی سفر با یک و یک ما، پلوی سالاد برگر ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه‌ای است، تولید شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما.
سس یک و یک رو عرض می‌کنم،
با سس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو می‌گیره، با یک و یک غذا رنگ و بو می‌گیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
در سختی ها با هم مهربان باشیم.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنت چند، تو یه دنیا بیقراره لحظه اومدن چند.
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ تا ساعت 22 ده شب با بخش دوم برنامه‌ها در کنار شماییم. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از گروه ادب و هنر جادوی صحنه را به مدت 44 دقیقه بشنوید.
جادوی صحنه.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
با نام خدا آغاز می شود. عوامل روی صحنه رفته به مخاطبان سلام می کنند و حالا این شما و این جادوی صحنه. اگر سینما از علاقمندی های شماست، لطفاً به موج رادیو دست نزنید. موج اف ام ردیف 106. این برنامه مخصوص اونایی که سینما پای ثابت اوقات فراغتشونه، اونایی که مشتری همیشگی سالن‌های تئاترن، اونایی که هنر هفتم جزو اولین علایقشونه. به این صحنه جادویی خوش آمدید. آنچه امروز روی صحنه خواهد رفت. باستاب، گشت و گذاری در دنیای اخبار، نقد و نظر، گپ و گفتی پیرامون فیلم زنانی با گوشواره‌های باروتی اثر رضا فرهمند و نامه نمایش. این بخش با موضوع اهمیت نور در تئاتر به شما تقدیم میشه. آرتور آشر میلر، نمایشنامه‌نویس معروف آمریکایی، درباره تئاتر گفته: تئاتر به طرز بی‌پایانی مجذوب کننده است، چرا که بسیار اتفاقی است. تئاتر بسیار شبیه زندگی است. در این بخش بدون هیچ جستجو یا زحمتی، همینطور که مشغول انجام دادن کارهاتون هستید، از تازه‌های تئاتر و سینما و وقایع متن و حاشیه اون با خبر میشید. فقط کافیه چند دقیقه با ما باشید.
درود به شنونده های خوب جادوی صحنه. سلام میکنم بهتون، وقتتون بخیر. من محمد علی مومنی ام. میخوام یه نگاهی بکنم به خبرهای تئاتر و سینما. این اولین خبر اسمش یکم ترسناکه ولی خود خبرش خوبه. یه نمایشی با عنوان قتل در موقعیت 35 درجه شمالی قراره که به زودی روی صحنه بیاد. الان دارن عواملش رو معرفی میکنن. اون چیزی که باعث شد من توجهم به این نمایش جلب بشه که اینه که آهنگساز این گروه هم معرفی شده، استاد فریدون شهبازیان. این خبر خیلی خوبیه. توی سینما از این خبرها داریم که مثلا استاد حسین علیزاده امسال برای دو فیلم جشنواره فجر آهنگسازی میکنه. بودن بزرگان چه توی سینما چه توی تئاتر خبر خوبیه. آقای فریدون شهبازیان هم قراره که برای این نمایش آهنگسازی بکنه. کارگردانش امین میریست. اما برم سراغ وقتی همه خواب بودیم، یک کمدی درام با مضمون اجتماعی سیاسی، کارگردانش حمید عبدالحسینیه و این روزها استقبال خوبی ازش شده. تا 27 آبان هم روی صحنه خواهد بود. گفتم بهتون اطلاع بدم ساعت 7:30 شب توی سالن شماره 2 خانه نمایش مهرگان روی صحنه است. سراغ آشپزخانه هم برم. نمایش آشپزخانه نسخه تهرانش از 22 دوم شروع شد تا 30 آبان توی تالار مولوی روی صحنه است. قبلا نسخه شیراز و نسخه رشتش رو هم اجرا کردن و حالا این نسخه تهرانش روی صحنه میره توی تالار مولوی و در واقع کل نمایش آشپزخانه تمام میشه. از آشپزخانه هم خارج بشیم و برم سراغ بازگشایی تالار اصلی تئاتر شهر. از 3 آذر قراره که بازگشایی بشه بعد از تعمیرات و نوسازی هایی که توش انجام شده و قراره که با نمایش فرانکشتاین افتتاح بشه. کارگردانش ایمان افشاریانه و نکته این که قیمت بلیتی که الان اعلام کردن خیلی قیمت بالاییه نسبت به آخرین نمایشی که فکر میکنم نمایش پارسا پیروزفر بود توی این سالن اجرا شد. حالا قیمت بلیت خیلی بالاست. این همه نوزا صحبت از گرونیه، اینجا رو هم بگیم فکر میکنم که برای پارسا پیروزفر قیمت بلیت حدود 70 تومن بود و اینجا حدود 90 تومن قیمت گذاری شده که خب عجیبه. اونم برای تئاتر شهر دیدن تئاتر 70 تومانی و 90 تومانی خیلی اتفاق عجیبیه. گذر کنیم و بریم به استان بوشهر و 12th جشنواره استانی تئاتر کمدی تنگستان که فراخوانش منتشر شده. یه نکته‌ای که گفتن و خوبه اینه که متن نویسنده‌های استان بوشهر توی همه مرحله‌های جشنواره گفتن اولویت داره. به طور کلی این جشنواره استانیه. اینجا این بحث نویسندگان که گفتن در واقع به خاطر این گفتن که ممکنه متن‌هایی مثلا خارج از استان از جای دیگر کشورمون یا در واقع متن‌های نویسندگان جهانی رو بخوان کار بکنن، ولی گفتن که متن نویسنده‌های بوشهری در اولویته. موضوع رو هم آزاد گذاشتن ولی گفتن که موضوعات زیست محیطی و نگاه به بحران آب، فرهنگ شهرنشینی و اینا خوبه. ما دوست داریم توی این حوزه ها هم نمایش ساخته بشه و نمایش کار بشه. جشنواره قراره که بهمن ماه برگزار بشه و فرصت ثبت نام توی این جشنواره پایان آذر 98. حالا بریم سراغ چند تا خبر نمایشی برای کودکان و از اونورم ما به ازاش رو توی سینما پیگیری بکنیم. یه نمایشی با عنوان بوبو و پادشاه زعفران از 9 آبان در آلمان روی صحنه رفته، در واقع کار مشترک ایرانی آلمانیه که رامین کوهن با یوتا اشمیت اون رو کارگردانی کردن. خود رامین کوهن و یورک پیتر در واقع این عروسک‌های نخی رو میچرخونن و در واقع بازی میدن. اما برم سراغ مرکز تئاتر توانش. یک مرکز تئاتر که حدود 1 سالیه که با عنوان یک مرکز تخصصی تئاتر کودک و نوجوان داره توی شرق تهران فعالیت میکنه، توی منطقه تهران پارس، و هر ماه یه سری نمایشایی که بررسی میشن توسط کارشناسان همون مرکز توانش اونجا اجرا میشن. الان خبر دادن که 3 نمایش جدید برای کودکان و نوجوانان قراره که از 1 آذر تا پایان همون ماه آذر روی صحنه بره. من این ستا رو معرفی بکنم که تو هم بریم سر بزنیم ببینیم که این مرکز تئاتر توانش چه جور جاییه. نمایش کدو قلقل زن به کارگردانی مهرداد مصلحی، رینارد روباهه، نوشته آرتور فاکویز با ترجمه مریم سلطانیان و کارگردانی احمد تیموری و همینطور جوجک به نویسندگی و کارگردانی مجتبی کاظمی روی صحنه خواهد رفت. حالا از کودک تئاتر بریم به کودک سینما و یه انیمیشن سینمایی خیلی خوب و جذاب ایرانی که قراره که از آذر ماه روی پرده بیاد. انیمیشن یا پویا نمایی آخرین داستان، کارگردانش اشکان رهگذره، پارسال توی جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد و سیمرغ بلورین بهترین انیمیشن رو گرفت و حتما شنیدید، فکر کنم خودم گفتم که اصلا نماینده سینمایی ایران در رقابت اسکار سال 2020 هم هست. البته خب حضورش توی اسکار واقعا مشخص نشد که آیا به نمایندگی از ایران یا اینکه خودش به صورت آزاد شرکت کرده، اما به هر حال شرکت کرد و اتفاقا توی فهرستی که آکادمی اسکار هم منتشر کرد بود اسم آخرین داستان، چون خیلی تعجب کردن که در جستجوی فریده نماینده ایران آخرین داستان چطوری شرکت کرده. به هر حال آخرین داستان خب نمایش جهانیش هم شروع شده بود از دهم شهریور و حالا ایرانی‌ها میتونن این پویا نمایی خوب از نمونه های موفق پویا نمایی ایرانی رو ببینن. یه برداشت آزاد از داستان ضحاک از شاهنامه فردوسیه. بسیاری از بازیگرای مشهور سینما هم در واقع صدا پیشگی کردن روی چهره های این پویا نمایی. حالا که صحبت از اسکار شد این رو بگم که آکادمی اسکار یه فهرستی الان منتشر کرده، 159 تا فیلم توش اسمشون ثبت شده و نام در جستجوی فریده هم هست، یعنی تایید کرده که اینها به رقابت وارد شدن و قراره که البته به زودی روز تقریبا 25 آذر این فهرست رو کوتاه‌ترش بکنه بشه 15 فیلم و بعد همینجور کوتاه‌تر میشه تا نهایتاً اون گزینه نهایی معرفی بشه. امیدوارم که در جستجوی فریده هی بره جلوتر و اصلا اسکار بگیره. اما یادتون باشه من گفتم که یه ایرانی دیگه هم یه اثری داره، یعنی به غیر از آخرین داستان اون پویا نمایی یه اثر دیگه توسط خانم سودابه مرتضایی ساخته شده که البته خانم مرتضایی این فیلم رو به نمایندگی از سینمای اتریش به اسکار برده بود که حالا توی اون فهرستی که اسکار منتشر کرده متاسفانه نام این فیلم یعنی فیلم جوی به چشم نمیخوره و خانم مرتضایی و فیلمش از اسکار در واقع فاصله گرفتن. از اسکار بریم سراغ جشنواره جهانی فیلم فجر که سال آینده فروردین اردیبهشت برگزار میشه و الان فراخوانش منتشر شده. گفتن شروع ثبت نام از 25 آبان خواهد بود. آخرین خبر هم اختصاص بدم به خانه پدری که فکر میکنم این بار چهارمی که میره روی پرده و ایشالله که دیگه موندگار بشه، چون که ای هر بار اومده پایین و خیلی دیگه بالا و پایین رفتنش زیاد شد. به هر صورت معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی گفته که ما نامه دادستانی تهران رو دریافت کردیم که براساس این نامه از این فیلم رفع توقیف شد و به هر حال خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری با همون ردبندی سنی مثبت 15 و با محدودیت سالن روی پرده رفت. خداحافظ، روزگارتون خوش.
صدا، دوربین، حرکت.
جادوی صحنه.
یکی بو یکی نبو غیر خدا
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا هدیه صاحبان
عرب. مامان بابا خیلی خوبم صاحب.
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنم، همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی.
من غریق حال به کدام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
نه، این نقد و نظر.
همواره این تصور وجود دارد که مردها ایفا